أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آثار نفوذی ها در درون جامعه و حاکمیت اسلامی ایجاد تفرقه و اختلاف در بین صفوف جامعه است، از طریق شبه افکنی، سوء استفاده از دین و راه‌های دیگر. امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه در ماجرای صفین هر چه تلاش کرد یاران خودش رو متقاعد کنه و متوجه کنه که حربه حکمیت و مذاکره با دشمن یک راهی رو داره باز میکنه برای نفوذ در درون جامعه و موفق نشد، یعنی نخواستن یارانش با بصیرت دینداری کنن، حالا در مقابل یه جبهه جدیدی قرار گرفته که همین یاران قدیمش هستن. خیلی مهمه برادران عزیز که آدم بدونه الان دقیقاً رهبری جامعه، امت حقیقی در مقابل چه جبهه‌ای واقع شدن، اون جبهه رو خوب بشناسه، نقطه حرکتش رو، نقطه هدفش رو، امکاناتش رو، شبکه‌ش رو و امثال این، و در اون لحظات و اون در برهه و عرصه‌ای که این جبهه فعلا اولویت داره جبهه دیگر رو باز نکنه، مراقبت بکنه. اما متاسفانه وقتی دوستان ولی حق بی بصیرت دینداری بکنن، خودشون با دست خودشون جبهه رو علیه حق باز میکنن که به مراتب خطرناکتر از جبهه کفر و فسق و نفاقه. خدا در قرآن کریم به پیامبر میفرماید که اگر میخواهید بین تمام کسانی که ادعای دین میکنن مسیر درست رو که مسیر منو بشناسید و بقیه رو رد بکنید یا حداقل بهش گرایش پیدا نکنید، این روش منه. قل هاذهی سبیلی، بگو این روش منه. چیه روش شما؟ ادعو الالله، منم دعوت به خدا میکنم، دیگرانم ادعا میکنن که دعوت به خدا میکنن، اما فرق دعوت من و پیروانم به خدا با دعوت دیگران به سمت خدا و ارزش ها و دینداری و امثال این است که من ادعو الالله علی بصیرتن، من با بصیرت و روشنگری دعوت میکنم. کورکورانه و جامدانه و متعصبانه و با روش های خشک و بیروح و غیر قابل انعطاف و غیر قابل تطبیق با زمانه من دعوت به دین نمی کنم. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. هر کم ادعا میکنه که پیرو و تابع منه باید دینداریش با بصیرت باشه. این که اون ماده حدیثی آمده و تو اون حدیث اینو گفته و دیگه همه اینجوری شدن، وایسته جمود داشته باشه بر نقطه‌ای که خودش نه درش اجتهاد داره نه پیرو میشه، این خشک مغزی کمر امام صادق علیه السلام شکسته. این خشک مغزی کاری کرده امام علی علیه السلام به شیون رسیده کارش از دست یارانش. یه وقتی از دشمنه، انسان دقیقا میدونه این دشمن اصلا قبول نداره این معارف رو، قبول نداره این مسیر رو، بعد در مقابلش میسته. اون جبهه جبهه سختی نیست، اما اگر خدای نکرده مثل امیرالمومنین علیه السلام در یه صحنه شبه انگیزی مثل قرآن سر نیزه رفتن، یاران بی بصیرتی دور تو رو گرفتن، حالا تبدیل شدن به دشمنانت. فرقشون با معاویه چیه؟ فرقشون با یاران معاویه و اهل شام حالا اینه، اینا اعتقادی با امام دیروزشون می جنگن. یاران معاویه که یقین داشتن معاویه حق نیست، یقین داشتن، پاش وایستادن با این که می دونن باطل است. اما حالا خوارجی که در روز صفین در رکاب مولا بودند و از فردای حکمیت شدند دشمن مولا، با این باور که ما باید علی ابن ابی طالب رو از این کجروی و انحراف نجات بدیم تا اسلام نجات بدیم، با علی می جنگن. ما نمونه شو در درون انقلاب خودمونم کم نداشتیم. آقایی که شهید مطهری رو ترور کرد و تا آخر هم محکم می گفت من اسلام رو نجات دادم از دست این آقا، یه طلبه بود، جوری مغزشو پر کرده بودن از این حرفها در گروه فرقان که یقین کرده بود برای نجات اسلام باید مطهر رو ترور کرد تا اسلام رو نجات بدیم از انحراف بدعتها. این شما ببین چقدر خطرناکه، دشمنی که با پول، دشمنی که با شهوت مقام بیاد پای دشمنی با ما، در برهی که خطر جدی بشه یا تسلیم میشه یا فرار میکنه، مثل زمان جنگ. خیلی از کسانی رو که صدام به زور آورده بود به جنگ ماها، در اولین فرصت تسلیم میشدن. خیلی هاشون، مگر بعضی مثل گارد ریاست جمهوری و بعضی بعثی ها و تکریتی ها و اینا، اکثرا چون با انگیزه اعتقادی نیومده بودن، وقتی دیگه میدیدن چاره ای نیست تسلیم میشدن، دیگه ادامه نمیدادن. اما امروز شما ببین در سوریه گاهی وقتا برادر اینجوریه، داعش تا 24 نفر یکی پس از دیگری میرن عملیات انتحاری انجام بدن، اولی موفق نشد، جلو چشم دومی تیکه تیکه شد ولی موفق، دومی میره، دومی تیکه تیکه شد موفق، سومی میره، چهارمی میره، تا آخری نتیجه بگیر. یعنی اگه تا 100 تا هم لازم باشه میرن. چرا؟ اینا رو با اعتقاد دارن متاسفانه میارن. وقتی اعتقادی اومد خیال میکنه سر هفت و شیعه رو بریدی میری بهش، اگر این کاری کردی چه میشه، اسلام واقعی اینجوره. خوارج حالا عقبگرد کردن و دقیقا شدن آدمهایی که با 24 ساعت قبل خودشون قابل مقایسه نیستن، 180 درجه برگشت کردن. حالا در این نگاه جدید که کاملا انحرافی است، اعتقاد دارن ما اسلامو درست فهمیدیم و علی ابن ابی طالب داره اسلام را از مدار خودش منحرف میکنه. پس ما برای خدا باید علی ابن ابی طالب رو یا هدایتش کنیم یا از سر راه اسلام برش داریم. مطهری رو بکشم که اسلام نجات پیدا کنه. وقتی شد اعتقادی مبارزه با حق، اون موقع شما نمیتونی اینا رو بگیری، ببندی، بکشی، چیکارشون بکنی؟ مدارا باشون بکنی، جریتر میشن. مبارزه باشون بکنی، جریتر میشن. میشن یک استخون لای زخمی که جز خون دل هیچ راهی نداره در مقابلش. خب؟ لذا امیرالمومنین علیه السلام که اینقدر اصرار داره با معاویه بریم به جنگیم، به خوارج که میرسه نه از روی ترس، از روی توجه به عواقبی که در افکار دیگران خواهد داشت، با خوارج مبارزه نمی کرد. اونا هم آزاد تو جامعه می گشتن و اول تو فضای شبه افکنی و لجن پراکنی علیه امیرالمومنین کار رو پیش بردن، بعد دست به اقدامات خرد می زدن، باز امیرالمومنین تحمل می کرد، از بیت المال به اینا می داد مثل بقیه، رعایتشو می کرد، باهاشون مخالفت جدی نمی کرد. چرا؟ چون میدونه سطح جامعه از در بصیرتی بسیار ضعیفه مردمی که جلوی معاویه شمشیر رو نتونستن ادامه بدن، فردا جلوی کسانی که پیشونیاشون از نماز شب پینه بسته چجوری شمشیر دست بگیرن؟ یک بار حکومت اسلامی در صفین گزیده شد از بی‌بصیرتی یاران، دیگه دفعه دوم اوضاع بدتر میشه، چون اینا دیگه شامیان نیستن، اینا بچه های انقلاب دیروزن. در همچین وضعیتی که قرار گرفت، استراتژی امیرالمؤمنین علیه السلام مدارا بود با اینها، مدارا. و خب معلومه در فضای مدارایی با این انسانهای خشک مغز جامعه هم آسیب‌های می‌بینه. اما اگه مبارزه از اول می‌کرد با اینها، جامعه حتما بیشتر آسیب می‌دید. گفتم ببین علی حتی با یاران انقلابی پیغمبر داره مبارزه می‌کنه، چون اینا که دیگه دنبال مال و مقام نبودن که، اینا اعتقادی اومده بودن پای داستان. کار به جایی میرسه که اینها شبهه رو در جامعه خوب رواج میدن، ذهنها رو پر از آلودگی نسبت به اصل حقانیت حکومت امیرالمومنین و فروعش میکنن، و حالا امیرالمومنین علیه السلام بعد یکی و تنها از حقانیت حکومت خودش دفاع کنه. تو کیا؟ تو یاران دیروزش، تو جامعه خودش. نمیدونم حواستون هست یا نه، یعنی یه وقتی از شما برای صدور انقلاب تلاش میکنی، میگی برید امتهای بیرون هستن، اگر پیام انقلاب بشنون روشن میشن میان. این خیلی چیز خوبیه، هرچی هم سختی بکشیم از سرمایه اون نرفته، سود داریم میبریم. اما یه وقتی از شما باید تو سنگر خودت رزمنده کنار دستیت رو که کم کم داره اسلحه‌شو به سمت شما میگیره حالی کنی که بابا دشمن اون طرفه، لوله تفنگ تو چرا رو به من گرفتی؟ و بعدم متاسفانه قانع نشه. بصیرت در این آیه‌ای که عرض کردم شرط دعوت به خداست تو سبیل و روش پیامبر. قل هاذهی سبیلی، که چی؟ ادعو الالله اما علا بصیرتن، هم خودم هم و من اتبعنی. این شاخص رو دوستان نمیخوایم در روزگاری که بعد از 14 قرن دوباره شیعه مرتضی علی علیه السلام صاحب یک حکومتی شده، شبه حکومت امیرالمومنین، نه عین حکومت امیرالمومنین، و با همین شبه حکومت امیرالمومنین نظام سلطه رو به سخره گرفته، با همین شبه حکومت اسلامی اینقدر آزادگان و محرومان و مستضعفان جهان رو امیدوار کرده، آیا نمیخوایم حواسمون باش که یک بار دیگه از این سوراخ گزیده نشیم؟ بصیرت، بصیرت اون خرج موشک حکومت حق است که باید در داخل خرج بشه متاسفانه. بصیرت و الان جنگیدن با دشمن بیرونی خیلی بصیرت نمیخواد. وقتی در داخل شبهه ایجاد شد، وقتی در داخل دو دستگی ایجاد شد، حالا عمار میخواد که هم خودش بفهمه که یک ذره مسیر عوض نشده، حقانیت زیر سوال نباید بره، و هم تلاش کنه گوشه و کنار صفین بود و یکی یکی یارانشون رو بیدار کنه که آقا کجا داریم میرین؟ این همون امیرالمومنینه، این هم همون معاویه است، این همون جنگ حق و باطله، این همون جنگ فقر و غناست، چی شده شما دارین تغییر روش میدین و بعد به نفع جبهه باطل علیه جبهه حق دارین میگردین؟ ببینید در خطبه 126 نهج البلاغه کار امیرالمومنین علیه السلام با یاران دیروز خودش که امروز شدن خوارج به کجا رسیده. خودشون حکمیت رو بر امیرالمومنین تحمیل کردن، اصرار دارن بچه های حزب اللهی که دنبال تحلیل های سیاسی هستن این برهه زمان رو یه مقداری خوب درک بکنن تو نهج البلاغه. اول گفتن آقا بیاید قرآن سر نیزه کرد مذاکره کنیم. امیرالمومنین دائما میگه نه نکنید، اینا قابل اعتماد نیستند، فریبکارند، دروغ میگن، به بهانه مذاکره میخوان سرتون کلا بذارن، میخوان نزدیک بشن، غافلگیر کنن. چه کنن؟ قبول نکردن، گفتن نه تو بدبینی در حالی که قرآن بین ماست، ما میتونیم به راحتی پیش ببریم. خب حکمیت رو به زور تحمیل کردن. در انتخاب مذاکره کنندم باز فرمایش امامشون رو قبول نکردن، کسی دیگه ای رو که خودش نفوذی بود کردن نماینده تیم مذاکره کننده شون، رفتن تو حکمیت و اون کلاه بزرگ سرشون رفت. حالا این داستان ببینید امام شما رو در صفین در چه دوراهی گذاشته. خودمون پذیرفتیم بالاخره دشمن و بعد بشریت که نگاه میکنه ببینه حکومت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ارزش‌های اخلاقی براش مهمتره یا منافع حکومت به معنای منافع مادیش. حالا میبینه که بالاخره حکومت ولو امامش از اول مخالف بود در مجموع پذیرفتن دیگه، چیکار کنه؟ امام که نمیتونه وایس جلو امتش. پذیرفته امیرالمومنین، یعنی بهش پذیرفتوندن، قبولوندن. اما در مجموع در ادبیات سیاسی میشه یک پذیرش. امیرالمومنین در اجبار یا با توأن یا کرهن بالاخره پذیرفته حکمیت. حالا ببینید علی علیه السلام در چه دوراهی قرار گرفت. کسانی مثل اشعث ابن قیس و دیگران که این حکمیت رو تحمیل کردن، حالا به خیال خودشون فهمیدن اشتباه کردن، به امیرالمومنین دارن فشار میارن که بزن زیرش. و معلوم رهبر الهی نمیتونه زیر تعهدش بزنه، ولو مقدمات اون تعهد غلط بوده ها، هشدارهاش هم داده ها، پیشبینی امروز هم که میزنن زیرش هم کرده، ولی چه کنه؟ بالاخره به عنوان یک حکومت دینی و الهی که ادعای ارزش‌های اخلاقی رو داره این حکمیت رو امضا کرده. حالا چیکار باید بکنه؟ حالا باید اگر جونش هم میده این امضای رو که کرده پاش وایسته. حضرت در نامه 53 نهج البلاغه به مالک میگه اگر دشمن به تو پیشنهاد صلح کرد رد نکن، اما زنهار از دشمن خود بعد از توافق، زیرا گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافلگیر کند. پس دائما حسن ظن خودت رو متهم کن، یعنی به دشمن بدبین باش. بعد ببینید یه دفعه میفرماد البته اگر توافق نامه رو امضا کردی باید به تعهدت عمل بکنی و اگر لازم بشه جان خود را سپر این توافق نامه کن. چرا؟ ولی اینکه دشمن با دغلبازی بدون اینکه ظاهرا قوانین و توافق رو بشکنه داره زیر توافق میزنه، ولی یه جوری داره با زیرکی توافق رو میزنه به هم که تو نمیتونی سند جور کنی. میگه در این صورت جان خودتان پایین توافق مجبوری بذاری. چرا؟ چون میگه هیچ ارزشی برای ملل جهان با همه اختلاف سلیق و عقیده‌هاشون به اندازه وفای به عهد مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی تو الان تو یه دوراهی گیر کردی، بزنی زیرش یه منافعی داری، اما تو دنیا پر میکنن که دیدید علی ابن ابی طالب هم انقدر ادعای دینداریش میشد توافق کرد ولی خلاف وعدش عمل کرد. ما رو متهم میکنن به قدرت مدارهایی که اخلاق رو قبول ندارن وقتی گیر بیفتن، یا اینکه باید با خون دل این توافق نامه رو عمل کنی تا روزی که دشمن علنن بزنه زیرش که تو هم آتیش بزنی اگر بزنه. خب حالا این بدبخت‌های بی بصیرت که خودشون همچین توافق نامه سر تا سر ننگینی رو به امیرالمومنین تحمیل کردن، حالا پشیمون شدن به علی علیه السلام فشار بیارن که تو بزن زیر همه چی، بلکه بالاتر اعتراف کن با حکم قرار دادن غیر خدا از دین خارجی و برو توبه کن تا ما راضی بشیم. حضرت هم میگن خب استغفار و توبه چیز خوبیه، ولی من برای این گناه نکرده توبه نمی‌کنم. حالا ببین چه بد میشه وقتی اعتقادی اومدی بی بصیرت پای دین وایستاده، ولا و بلا که علی رو ما باید برگردونیم سر خط صراط مستقیم. کیو؟ که اون که خودش صراط مستقیمه. نه، این رو باید برگردونیم. ما مطهری رو کشتیم تا اسلام رو نجات بدیم. حالا اصرار امیرالمومنین برعکس شده، میگه آقا دیگه حالا که پذیرفتیم باید عمل کنیم. اونا میگن نباید بزنی زیرش، امیرالمومنین میگه باید عمل کنیم. در خطبه 121 این اول مظلوم عالم که اون روز حلقومشو پاره کرد بگه سرتون داره کلا میذاره این حکمیت گوش نکردن، حالا باید جیگر خودشو تکه تکه کنه بگه آقا مجبوریم عمل کنیم به توافق نامه. ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکمیت و داوری انتخاب کردیم که آنها بر سر نیزه کرده و داوری آن را میخواستند. این قرآن خطی است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است، زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسی است، علی ابن ابی طالب، که آن را ترجمه کند بگه منظور قرآن چیه، و همانا انسان ها می توانند از آن سخن بگویند. و هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا قرآن را میان خیش داور گردانیم، ما گروهی نبودیم که به کتاب خدا پشت کنیم. بعد بفرماید که اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیت مدت تعیین کردی، من این کار را کردم تا نادان. رهبر انقلاب در داستان برجام که دیگه کار از کار گذشت، دو مرتبه در این فرایند فر بودن. فایده این توافق نامه اینه که لااقل مردم هوشیار میشن که آمریکا دروغ میگه. یه تجربه تاریخی خواهد شد برای ما که یک بار دیگه ملت ما ملت‌های دیگه بفهمن آمریکا قابل اعتماد نیست. یعنی چیزی دست ما نمیاد، اما همین که هوشیاری و بصیرت ایجاد میکنه. و بعد در ادامه فرمودن شاید این توافق نامه برای کسانی که خیال میکردن به شیطان میشود اعتماد کرد، درس عبرتی بشود که دیدید نمیشود. همین موضعی است که امیرالمومنین تو نهج البلاغه گرفت، فرمود اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیت مدت تعیین کردی، من این کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد. اونی که میگفت نه دیگه، با قرآن دیگه میریم وسط و حل میکنیم، بفهمه که معاویه به قرآن اعتقاد نداره، دروغ گفت. و دانا بر عقیده خود استوار بموند. اونا هم که از اول تا آخر گفتن به آمریکا اعتماد نیست، حالا با این تجربه محکمتر شدن، یعنی دیدید ما گفتیم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. و دانا بر عقیده خود استوار بموند و اینکه شاید در این مدت آشتی و صلح خدا کار امت را اصلاح. این نکته رو زیر خط بکشید تو ذهنتون. میگه بازم بالاخره تو این مدت که توافق میشد جنگ نیست، شاید بشه یه ذره بصیرت این امت رو وقار ببریم بالا، راه تحقیق و شناخت حق باز باشد تا در جستجوی حق شتاب ورزند و تسلیم اولین فکر گمراه کننده نگردند. یعنی من گرفتاریم در حکمیت این بود که با یه مشت یار بی بصیرت داشتم میرفتم به جنگ معاویه و اون از این بی بصیرتی کاملا آگاه بود، با 4 تا کاغذ پاره قرآن که سخن نمیگن علی باید بیاد بگه منظورشون چیه، سر یاران من کلا گذاشته. حالا من دیگه چاره ای ندارم، لااقل تو این فرصت ببینم میتونم اینا رو با بصیرت کنم یا نه. حالا ببینید، اونایی که اون روز وایستاده بودن میگفتن چرا تو اصرار بر جنگ با آمریکا داری و میخوای تو این صف این همه امت رو به هم بریزی، وایستادن خودشون دارن تفرقه با این کار ایجاد میکنن، خودشون دارن ایجاد میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه میفرماید حالا که اینجوری شد، اگر قرار باشه هر کسی بیاد از ظن خودش تو جامعه این جور شبهه ها رو بندازه و در جامعه تفرقه ایجاد کنه تو اون فضا، تو فضای صفین و بعد از اون حکمیت، اگر با همه این روشنگری هایی که می کنم و با همه این روشنگری هایی که شده است همچنان بر کوس تفرقه دمید، بکشیدش حتی اگر زیر عمامه من باشد. یا اگر حتی زیر عمامه علی قایم شده باشد اون رو بکشید، کسی که داره تو این فضا پیش میره. بعد شروع میکنه نفرین کردن این خوارج. نفرین بر شما، چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم. یک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ میخوانم و روز دیگر آهسته در گوش شما زمزمه دارم. نه آزاد مردان راستگوی هستید به هنگام فراخواندن و نه برادرانی مطمئن برای رازداری. بذارید من همین عین این عبارت زیر عمامه من رو هم برای شما بخونم. یه صلوات بفرستیم. حضرت در خطبه 127 کار رو تمام میکنن، میگن ببینید من دو گروه مشکل منن که هر دوتاشون به جهنم خواهند رفت، هلاک خواهند شد. خب یکی که معلومه دشمنان من هستن که هیچ وقت نخواستن حق منو بپذیرن و همیشه سعی کردن در مقابل حق من بیستن. این که وضعش مشخصه، این خیلی بصیرت نمیخواست فهمیدن این که کی دشمنه. اما مشکل بزرگ علی ببینید کجا. سلام لالای، به زودی دو گروه نسبت به من به هلاک میگردن. یک، دوستی که افراط میکند در محبت من و به غیر حق کشانده میشود، دو دشمنی که در کینه توزی با من زیاده روی کند به راه باطل درآید. میگه محب به منم به جهنم میره اگر افراط بکنه. یعنی نفهمه الان محبت علی ابن ابی طالب در زمان الان با توجه به اقتضاعات امت اسلام چه رفتاری رو میپسنده، چه رفتاری رو بر نمیتابه. بصیرت نداره در محبت علی. یه لعنی شنیده نمیفهمه که گاهی لعن دشمنان علی ابن ابی طالب بر ضد امیرالمومنین داره تموم میشه. نمیفهمه دیگه. این خوارج که نمیفهمند یه روزی قرآن سر نیزه رو بزن تا قرآن حقیقی پا بر جا ببونه، نمیفهمه. به همون مقدار که خوارج در نفهمی خودشون گرفتار شدن و امیرالمومنین رو زمین گیر کردن، این طرف هم دوستانی که نسبت به دشمنان نمیفهمند در موقعیت حساس باید چه رفتاری نشون بدن، میشن مورد نفرت مولا. تا اینا میرن به جهنم، به خاطر محبت من میرن جهنم، چون نمیفهمن در این شرایط باید چی کار کنن. ببینید، بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستن. یعنی نه اونایی که در محبت بی بصیرت جلو میرن، نه اونایی که در دشمنی قرار میگیرن. از آنها جدا نشوید، همواره با بزرگترین جمعیت ها باشید که دست خدا با جماعت است. از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره شیطان است، آنگونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود. حالا این جمله رو ببینید. شما فکر میکنید الان در فضای تبلیغ تشیع در عالم ما، در داخل و خارج کشور، که همه دم از علی ابن ابی طالب و حب علی ابن ابی طالب و بغض دشمن علی میزنن، آیا همه واقعا به نفع علی ابن ابی طالب کار میکنن؟ حضرت میگه نه، اینجور نیست. بخشی از اینها جاهلانه و بخشیشون یقیناً آمدانه به عنوان نفوذی اومدن، لباس محب علی رو پوشیدن و دارن دامن میزنن به اختلافات تا دشمن دین بهره خودشو ببره. حضرت بفرماید که هر کس که مردم را به این شعار و تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید، هرچند که زیر عمامه من باشد. یعنی هر کی به بهانه محبت علی ابن ابی طالب داره تفرقه ایجاد میکنه در امت، این مستحق کشتنه، ولو زیر عمامه علی قرار گرفته باشه. از بین ببرید. نداشتن بصیرت اون ویژگی بسیار خطرناکی است که در تمام طول دوران حق، جنگ حق و باطل، رهبران حق اگر 50% حواسشون به تحرکات دشمن بوده، متاسفانه 50% دلنگرانیشون از یاران بی بصیرت خودشون بود. انسان با بصیرت کسی است که لااقل به برکت مطالعه درست تاریخ مشابه زمان خودش دیگه این خطاها رو مبتلا بهش نشه. اون مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نباید بشه. اگر ما دیدیم در صحنه صفین رهبری به عظمت امیرالمومنین به خاطر بی بصیرتی یارانش اینجور در مقابل جرثومه کفر و فساد گرفتار میشه و بعد اصلا اون صحنه رو رها میکنه، دیگه با معاویه کار نداره، بعد بره به جنگ یاران خودش، با خوارج بعد به جنگه، اون موقع بعد بدونی که در حکومت اسلامی که با محوریت ولی فقیه در بخشی از فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها شکل گرفته، یقیناً کسانی زیر عمامه علی علیه السلام نفوذ خواهند کرد تا این سرمایه رو از ما بگیرن به اسم براءت از دشمنان اهل بیت. کیا میرن سراغشون؟ کسانی که علی علیه السلام همین الان در خطبه 120 گفت میرن جهنم چون محب من هستن. چرا؟ چون افراط میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیفهمن شرایط کی اقتضا میکنه، چه چیزی رو اقتضا میکنه تا پیش ببره اهداف دین رو، نه زمین بزنه. علی ابن ابی طالبی که خودش به هر سه خلیفه مشورت میده، کسی که خودش مواظبت میکنه خلیفه دوم جنگ نره یه وقتی کشته بشه، کسی که خودش بچه‌هاشو میفرسته محاصره دور خانه خلیفه سوم رو بشکنن که به زن و بچه‌ش آب و غذا برسونه، کسی که در شهر سخنرانی میکنه که نکشید یه وقت خلیفه پیامبرو ولو به ناحق نشستن بر این مسند، این خودش معیاره یا محبت افراطی جاهلانه احمقانه علی ابن ابی طالب رو داشتن؟ کدومش؟ وقتی خودش داره میگه این مصلحته، وقتی در شورای انتخاب خلیفه سوم که دوباره تبانی کردن حقو به دیگران دادن، رسما اعلام کرد که آقایون از من در این جامعه هیچ نگرانی نداشته باشید، تا وقتی فقط به علی ظلم میشه و امور مردم اداره میشه من هیچ کاری نخواهم کرد، نگران نباشید. بعد تو به اسم محبت علی ابن ابی طالب هفته وحدتی رو که از هنرهای الهی امام عزیز بوده که بین شیعه و سنی وحدت ایجاد کنیم تا دشمن مشترک ما صهیونیست تنش بلرزه، رسما در شبکه‌های خودت که همه رو پولش از انگلیسی و آمریکایی میگیری به اسم و هفته براءت اسم میبری؟ تو واقعا محبت علی رو داری تزریق میکنی یا تو مزدوری؟ گفت زیر عمامه من هم که بود اینه وضعیتش. یه دفعه دقیقا در فضایی که انقلاب اسلامی با مبنای قوی و دینی و فقهی و کلامی وحدت بین مسلمین داره جبهه واحدی رو در مقابل مستکبرین شکل میده، دوباره دو زهره ها شروع میشه و ما هم جاهلانه خیلی هم میریم داغش میکنیم. عید الزهرایی که برادران عزیز بشنوید از یه طلبه‌ای که وظیفش کار تحقیقیه و شما هم برید بخونید تا مطمئن بشید، سه تا دروغ بزرگ است که دشمنان وارد فرهنگ ما کردن، اینا رو با هم جمع کردیم، بهترین آتش برهم ریزنده امت اسلام ما درست کردیم. یک، گفتیم 9 ربیع روز قتل خلیفه دومه، دروغه. دو، گفتیم اون آقایی که اینو کشته از شیعیان و عاشقان امیرالمومنین علیه السلام بوده، دروغه. سه، گفتیم حدیث داریم که در این شب به عشق فاطمه زهرا برای شاد کردن دل حضرت زهرا هر کاری کردی هر چی گفتی رفع القلمه، نوشته نمیشه، دروغه. یکی یکی ببینید، اگر من گفتم آقا امام راحل ما 27 تیر ماه از دنیا رفت، شما چجوری ثابت میکنید دروغه؟ تاریخ، در تاریخ ثبت شده دیگه. نه آقا، 13 خرداد 14 خرداد بریم ببینین تمام علمای شیعه از سید ابن طاووس تا پایین نوشتن خلیفه دوم در ماه ذیحجه از دنیا رفت، اولا در ربیع از دنیا نرفت، 26 یا 27 یا 28 ذیحجه. کجاش؟ 9 ربیع روز مرگ عمر سعد، هیچ ربطی به خلیفه دوم نداره، عمر سعدی که در کربلا بوده. دو، گفتن اون کسی که این مردو کشته این از محبان علی ابن ابی طالب، خیلی خوب، اینم که میشه علم شرح احوال آدم ها. حالا ما در فضای حدیث میگیم رجال، در فضای دیگه میگیم علم تراجم. برید ببینید تاریخ در مورد این مرد چی نوشته. یک ایرانی یهودی الاصل که در جنگ خلیفه دوم با ایرانیا برادرش چون کشته شد به انتقام شخصی خلیفه دوم کشته شد، امامزاده یه دفعه در کاشان براش گنبد و بارگاه و تشکیلات ساختیم. تاریخ دیگه، تاریخ. سه، حدیثی هم که به این دروغ کاری میکنن که دل فاطمه زهرا رو آتیش میزنن، هم سندش هم محتوا درایش خلاف شرع و عقل و منطق و علمه. اولا این حدیث 500 ساله در کتابای ما پیدا شده، آخرین امام ما 500 سال پیش بوده، امام عسکری علیه السلامه که 14 قرن تقریبا 13 قرن پیش بوده، یعنی 1200 خورده سال پیش آخرین امام ما رفته، دیگه حدیثی ما نداشتیم. 500 سال پیش کدوم امام بوده همچین حدیثی تازه پیدا شده؟ یعنی شما وقتی تحقیق میکنی میبینی دیگه از 500 سال پیش به قبل همچین حدیثی اصلا تو کتاب روایی ما نبوده. کی اینو اضافه کرده؟ برید بگردید، قصه صفویه داره شروع میشه، بحث شیعه داره شروع میشه، دشمنا دوباره نفوذ کردن، اینا رو دارن میارن تو دل کار. حتی از علمای ما به خطا رفتن به استناد بعضی از احادیث جعلی تو اون زمان، بغض دشمنان اهل بیت رو کردن یک وبالی بر سر جامعه که حالا داره با پتانسیل شیعه میره تمدن بسازه. 500 سال این حدیث اومده، 500 سالش ما کدوم امامو داشتیم؟ ضمن اینکه حدیث سندش، تاریخش و بدتر از اون محتواش، آخه کدوم آدم با شعوری میپذیره نستجی رو بالله زبانم لال که فاطمه زهرا سلام الله علیها با حرفای رکیک و فحشای آنچنانی و رفتارهای حیوانی دلش شاد میشه؟ با این چیزا دل حضرت زهرا شاد میشه؟ این توهین به حضرت زهرا نیست؟ علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه داشت با یارانش میرفت به جنگ یاران معاویه. مگه تو علی رو قبول نکنی برای دلت بخوای مثل قمزنا، حالا خدا هم قبول نره ما میزنیم؟ این یعنی احمق‌ترین نوع دین داری، احمقانه تری. تو نهج البلاغه نوشته داره با یارانش میره به جنگ یاران معاویه، یه دفعه شنید پشت سرش یاران علی دارن به یاران معاویه فحش میدن. عصبانی برگشت غضب کرد، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من علی خیلی بدم میاد که یارانم فحش بدن. گفتن آقا داریم به یاران معاویه میگیم. گفت نباید بگید، فحش نداریم ما اصلا. خدا در قرآن کریم میگه به بت پرستا فحش ندید، که اون که دیگه پوچه. تو در کدوم مکتب دیندار شدی که در حرف خدا رو میپذیری نه حرف امیرالمومنین میپذیری؟ فرمود فحش ندید. ای کاش اگر خیلی هم عصبانی هستین کارهای خطایی که کردن رو به زبون می آوردید. البته بهتر بود همونم نگید، بلکه دعا کنین بگید خدایا همونجور که ما رو هدایت کردی یاران معاویه را هم هدایت کن. این منطق مولا علیه به اسم امیرالمؤمنین. نعوذ بالله، چه گناهانی، چه آتش بیاری شدیم ما. بعد حالا به این چسبیدیم ولم نمی کنیم. بعدم نمی فهمیم که بابا این آتیشو کی داره فوت میکنه هر سال داغترش میکنه. واقعا دوستان امیرالمومنین هن اینا؟ واقعا دوستان امیرالمومنین هن؟ خدا نکنه اون روز بیاد که یک انسانی ادعا کنه دوست امیرالمومنین علیه السلامه و بعد بگه دل فاطمه زهرا با فوشهای رکیک، رفتارهای بسیار زشت و زننده به اسم ایدالزهرا شاد میشه. وای از روزی که احمق بشه متنسک، احمق بیفته دنبال دین. بیچاره میکنه امام صادق علیه السلام. میفرماد دو گروه کمر منو شکستن، یک عالم متحتک، دو جاهل متنسک. فقط تظاهر به دینداری رو میفهمه ولی هیچی عقل تو کلش نیست. دینداری منهای عقلانیت نتیجه چیه؟ کور کردن چشم دینه. حالا حضرت با خوارجی گرفتار شده که به جای اینکه گلوله‌هاشون رو به سمت معاویه ببرن به سمت امیرالمومنین آوردن و برای این کارشون منتظر اجر و قرب و اجرن از خداوند متعال، دارن دین و نجات میدن از دست علی ابن ابی طالب. میفرماید همچین کسانی که در همچین موقعیتی میخوان تفرقه رو ایجاد کنن بکشید ولو زیر عمامه علی باشن. در این فضا برادران عزیز اتفاقاتی داره میفته. من این چند شب که محضر شما رسیدم همینجا هم تشکر میکنم از مسئولین این هیئت خوب، از شما دوستان عزیزم، خواهران برادران که تحمل کردین. امیدوارم که تونسته باشم بخشی از دین این وقت گذاری شما رو ادا کرده باشم. در صدد این بودم و هستم و همچنان خواهم بود که ما باید به یک معیاری برسیم، به یک آینه شفافی برسیم، تاریخ خودمون رو که بخشیش رفت و بخشیش داره میاد رو تو اون آینه ببینیم، به جای اینکه این خطا رو آزمون کنیم، خون به دل دین و ایمانمون بکنیم، درست رفتار بکنیم. اون آینه رو پیدا کردیم. چند شبه دارم از این کتاب برای شما عمدن میخونم تا شب آخر به شما بگم تنها راه با بصیرت دینداری کردن، با بصیرت انقلابی ماندن، نهج البلاغه است ولا غیر. رهبر عزیز انقلاب میفرماید شبیه ترین دوره به دوران ما دوره حکومت امیرالمؤمنین است، که این چند شب قصه های دوران حکومت شو خوندیم. شبیه ترین دوره به دوران ما دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس روزگار، روزگار نهج البلاغه است. ایشون میفرمود رهبر انقلاب صریحا میفرمایند نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است. یعنی کسی میخواد انقلاب رو درست بفهمه باید بره نهج البلاغه بخونه. کسی میخواد فتنه های بعدی 96 و 98 امسالین رو جلو جلو بفهمه چه اتفاقی قرار بیفته و جلو جلو پیشگیری بکنه، باید با نهج البلاغه زندگی کنه. تمام اون چه که تا امروز سر انقلاب اومده تا به نعل به نعل، مو به مو بر سر حکومت امیرالمومنین علیه السلام اومده بدون استثناء. یعنی در جلسات مکرر و متعددم در این کشور دونه دونه مجالسام با نهج البلاغه دارم پیش میبرم، همه موضوعات، تا به دوستان امیرالمومنین ثابت کنم گنجی دارید در دستتون ولی داریم بی بصیرت دینداری میکنیم، هی تو سرم میخوره. 78 اون بلا رو سر انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی و ولایت فقیه و حزب الله آوردن، گفتیم خب اینا ناشی بودیم. یک هفته به بهانه داستان کوی دانشگاه که بعد خودشون اعتراف کردن خودشون هم ساخته بودن، جامعه امام زمانی و شهید داده ما رو مضحکه دوربینای جهان کردن. آخرش ما با شرمندگی رفتیم محضر رهبر انقلاب نشستیم، ایشون هم رو اون بالکن حسینی امام زد زیر گریه و گفت من در محضر امام زمان شرمنده شدم. یه تیکه از مملکت شد داد دست ما نگه داریم، یک هفته دادیم دست ارازل و باش. خب کیا آمدن جمع کردن؟ همون بردم بسیجی انقلابی که بصیرت داشتن وایستادن کتک و خوردن جمع کرد. گفتیم نه دیگه آقا، ما این دفعه رو فهمیدیم میریم. چجوری؟ ما که نهج البلاغه نخوندیم بفهمیم فتنه بعدی فتنه خوارجه. 10 سال بعد شد 88، به جای یک هفته 8 روز 8 ماه کشور امام زمان رو به آشوب کشیدن. 8 ماه. و به جای اینکه ما 8 ماه علم رو پیش ببریم، فناوری رو پیش ببریم، تمدنمون رو ببریم جلو، معطل بودیم که داخل کشور خودمون رو مبارزه کنیم. پدر با پسر، پسر با پدر جنگ داشتن تو خونه و خیابون. بعد 8 ماه دوباره برکت اومدن خون شهدای گمنام و دیگران و مردم و نوحده و ناله های سحر رهبری و خانواده شهدا جمع شد، دوباره ایشون اومد تو نماز جمعه گریه کرد و خطاب به همون امام زمان عرض کرد که من جسم ناقصی دارم، جان ناقابلی دارم، یه اندک آبرویی هم دارم که شما دادید، همه رو کف دستم گرفتم نثار میکنم. پس ما مرده بودیم. 10 سال بس نبود که ما درس بگیریم که بابا فتنه هایی که بر همچین حکومتی و انقلابی و ملتی میاد کجاست بریم بخونیم نهج البلاغه. باز هم معتقدم خیلی از مردمی که اونجا نشستن پای خطبه نماز جمعه گریه کردن هنوزم نرفتن نقطه شبیه تاریخ خودشونو پیدا کنن که بعد دوباره 76 و 98 و چه کار بخوان بکنن. من نرسیدم برای شما بگم، ولی پیشنهاد میکنم 10 شب سخنرانی ما رو در دانشگاه اصفهان همین دهه اول از روی فضای مجازی که هستیم بردارید گوش بدید. جریان نفوذ از سقیفه تا عاشورا رو گفتیم، تطبیق دادیم به امروز، همه رو از نهج البلاغه، از راه دین، از راه تغییر رهبری و امثالین، همه رو هم گفتیم، صریح هم گفتیم، تا هم بفهمیم در چه زمانی هستیم، هم قدر این کتاب رو بدونیم که در بین شیعیانش متاسفانه فوق‌العاده غریب است. جوانای عزیز، نهج البلاغه اگر بخونید چند گام جلوتر از زمانه میرید، نخونید چند گام عقبترید. علی علیه السلام در این کتاب نورانی میفهمد فتنه وقتی میاد آغازش با شبهه است، یعنی تو نمیفهمی الان چی شد. وقتی که رفت گرد و خاکش خوابی تازه میفهمه ای دادی بیداد، به اسم دفاع از انقلاب داشتی علیه انقلاب کار میکردی، دیگه چه فایده؟ دیگه چه فایده؟ چی کار کن؟ میگه برید علم و بصیرت پیدا کنید تا جلو جلو بفهمید داره چه اتفاقی میفته و مهمتر جلوشو بگیرید، جلوشو بگیرید. فتنه طلحه و زبر فتنه خیلی سختی نبود، با اینکه بیت پیغمبر اون سمت بود، شد حلش کرد. بعد از اون گرفتار شدن به فتنه معاویه، قرآن بالای نیزه رفت، دیگه نتونستن. همینا که همسر پیامبر رو شطور رفت تونستن کارو تموم کنن. آروم آروم دشمن رو اینا کار کرد، نفوذی‌ها اثر گذاشتن، دو قرآن نوشته شده بر کاغذ نتونستن اثر بذارن. فتنه بعدی که خوارج شد که خود اون آدم ها شدن دشمن حکومت اسلامی و حضرت ناگزیر دیگه تا وقتی دست به شمشیر نبردن با اینا مدارا کرد. اما وقتی خوارج به این نتیجه رسیدن که بعد ریشه این حکومت رو بزنن و حکومت اسلامی رو براندازی کنن، قشون کشی کردن، ریختن تو خیابون‌ها. به تعبیر امروزی ها امیرالمؤمنین موظف است حکومت رو حفظ کند، حق شخصیش که نیست که بگذره. لشکر کشیدن اومدن نهروان، تا جا داشت نصیحت کردن. همه اینا تو نهج البلاغه است. تو فکر میکنی برای رهبری انقلاب خیلی ساده بود ببینه یاران دیروزش اون طرف وایستادن و بعد مجبور بشه حذف کنه یا هر چه کنه. خیلی فکر کردی خوشحاله؟ امیرالمومنین برایش خیلی خوشاینده که یاران دیروزش حالا شدن دشمنان حکومت اسلامی، هر چی هم نصیحت بکنه اینا جریتر میشن مجبور همه رو از دم تیغ بگذرونه. فکر کردی خوشحاله؟ قصه ای که به دل امیرالمومنین این جنگ کرده هیچ جنگی نداده. تا آخر نصیحت نصیحت مدارا نشد، آخر فرمود هر کسی الان دست برداره و بیاد زیر این علم، باش کار نداره. اما اگر بخواد اقدام بکنه علیه حکومت اسلامی، به خدا سوگند جنگی با هم خواهیم کرد که از شما کمتر از 10 نفر زنده میمانند و از یاران من کمتر از 10 نفر کشته میشه. نوشتن تا 4000 نفر معتقد پای جنگ با علی علیه السلام وایستن، با امیرالمومنین جنگیدن و وقتی کشته هاشون رو شمردن و باقی مانده هاشون 7-8 نفر زنده مونده بودن، 7-8 نفر. و وقتی یاران امیرالمومنین علیه السلام شمردن که شهید شدن، 7-8 نفر، حتی اکثر 9 نفر شهید شدن. خب اما این فتنه همچنان همین 8-9 نفر اینو نگه داشتن تا رفت و در مسجد کوفه 19 ماه رمضان خوارج فرق امیرالمومنین رو شکافت. اگر امت بصیرت داشتن که این فضا نباید پیش میمد. پیشنهادم در این شب آخر به همه دوستان اینه، تا دیر نشده و فردا انگشت حسرت به دندون نگزیدی در فتنه های این جامعه، برید پناه به علی ابن ابی طالب ببرید از طریق نهج البلاغه خانی. نهج البلاغه خانی رو امروز شب به شما یاد خواهم داد ظرف 2 دقیقه که نه احتیاج به استاد داره، نه شرح داره، نه تفسیر. ما باید بجنبیم رفقا، نهضت نهج البلاغه رو تو این کشور جدی بگیرید. ما سال بعد نباید تو این سطح از بی‌بصیرتی باشه جامعمون، باید بدونیم داره چه اتفاقی میفته. بعد دیگه بچه حزب اللهی ما 13 آبان 92 در به در زنگ میزنه نصف شب از این رفیق به اون رفیق، کیه؟ بچه حزب اللهی دانشگاه انقلابی ما سال 92 که یه تیمی اومدن حرفای به حال میزنن که کدوم آدم احمقی رفته در دانشگاه کف خیابون دانشگاه پرچم آمریکا رو کشته برای 13 آبان. دیگه سیاست نظام عوض شده، ما با آمریکا دیگه مشکل نداریم. اینو کجای دلمون بذاریم تو انقلاب که بعد نفهمید که صبحش رهبر انقلاب 12 آبان 92 سخنرانی کرده سفت در مورد آمریکا و بعد میفهمد امام تا لحظه آخر عمرش هم اعتقاد داشت که آمریکا شیطان بزرگه، هم به کار می‌برد این اصطلاح رو. شما چرا فریب خوردید؟ اینو دیگه کجا بذاریمش؟ اینو کجا بذاریمش؟ بصیرت وقتی نباشه تو دیگه کار به دشمن بیرون نداشته باش، چی کارش کنیم؟ بچسب به دوستانی که دارن از دست میرن. دوستان کاش بر میگشتن در حکمیت، میرفتن دنبال کارشون، گفتن ما نفهمیدیم، بصیرت نداشتیم، بریم. هرچی امیرالمومنین در سفنگو بابا مگه شما نمیگید قرآن رفته سر نیزه نمیشه فهمید کی حقه؟ شما شبهدار شدید، خداحافظ، برید خونتون، بذارید بقیه بجنگن. گفتن اه ما باید بقیه رو بیدار کنیم، نمیذاریم دیگران با قرآن بجنگن. خدا نکنه که یک آدم انقلابی جهل مرکب داشته باشه، وای به حال اون رهبر. نهج البلاغه رو چجوری بخونیم؟ یک، باید باور کنی اون چه که رهبر انقلاب فرمود، که این کتاب امروز ماست، شبیه ترین دوره به دوران حکومت علی و پس روزگار روزگار نهج البلاغه است، این چراغ راه ماست. چجوری بخونیم؟ پیشنهاد ما به همه دنیا امروز به لطف خدا در ایران و 7 کشور دیگه این نهضت نهج البلاغه رو بدون هیچ دفتر و دستک و عده و عده‌ای لطف خدا راه انداختیم رو دوش همین جوونا. بیاید وست بشید ببینید چه قوقاست. گفتیم یک، ترجمه بخونید. آقا جون عربیشو ما میخونیم برای اینکه عشق فصاحت و بلاغت شو داریم. مردم که دنبال فصاحت و بلاغت نیستن، میخوام ببینن امیرالمومنین چی داره میگه. فارسیشو بخونید. 2، ما بررسی کردیم از 73 تا ترجمه که فعلا بررسی کردیم، این ترجمه که دست من هست این ترجمه ساده تره برای عموم مردم، یا شما خودتون هر ترجمه که دیدید راحت تر میفهمید بخونید. 3، والله قسم اگر هر کدوم از ما روزی فقط 10 دقیقه به امیرالمومنین وقت بدیم، بیشترم نمیخواد. دیدی یه تلگرامتو میای چک کنی 2 ساعت وقتتو میگیره، 10 دقیقه بذار برای این گنج بی‌نظیر. 5 دقیقه تا 10 دقیقه هر روز بدی، نذار آخر هفته یه ساعت، شبی 10 دقیقه بخون. 4، هر کی نهج البلاغه رو از غیر متخصصین از اول شروع کرد خوندن گیر کرده ول کرده. پیشنهاد ما اینه که از آخر این نهج البلاغه 3 قسمه مردم. قسمت اول خطبه هاست، یعنی سخنرانی های امیرالمومنین. قسمت وسط نامه هاست، 79 تا نامه. و قسمت آخر حکمت ها یا کلمات قصار، یعنی کلمات کوتاه هست. پیشنهاد بنده به همه این بوده، همه موفق شدن به لطف خدا. اول حکمت ها رو 2 مرتبه از 1 تا آخر بخونید. شبی 10 دقیقه شمرده شمرده ترجمه فارسی حکمت 1، 2، 3، 4، 5، 10 دقیقه تموم شد، ببند برو فردا بیا. اول حکمت ها رو بخونید 2 بار از اول تا آخر با زبان نهج البلاغه آشنا میشید. بعد نامه ها رو از آخری، یعنی 79 شروع کنید، برید به اولی که کوتاه‌تر و شبیه‌تر به کلمات قصار. نامه ها رو که تمام کردید، خطبه ها رو هم از آخری به اولی بخونید. عرض خواهم کرد آخر این روش که چه فایده‌ای داره. پس 1 ترجمه، 2 یک ترجمه که ساده است، حالا ما این ترجمه که پیدا کردیم و بیشتر به همه مردم گفتیم بخونن، حتی تو خارج از کشور ترجمه این به انگلیسی و اردو این کتاب رو گفتیم. البته رهبر انقلاب هم در مقدمش این ترجمه رو تایید کرد. 3، روزی 10 دقیقه کفایت میکنه. 4، از آخر به اول به روشی که عرض کردم بخونید. 5، در این دوره اول که فقط روخانی نهج البلاغه میکنید، لازم نیست چیزی یادداشت کنید، نیازی نیست هیچی حفظ کنید، بخونید همینجور آروم آروم برید جلو. دلم میخواد همه مردم تو 2-3 ماه یه دور نهج البلاغه بخونن تا بفهمن به اشتباه به ما گفتن این کتاب سخته. نمیدونم اونم نفوذی بوده یا جاهل بوده، هر کی حرف زده. 5، پس چی شد؟ نمیخواد چیزی یادداشت کنید، چیزی هم نمیخواد حفظ کنید فعلا. و 6، یقیناً به خاطر اینکه 1000 سال این کتاب از دست ما گرفتن، یه جاهایی میرسید یه جملاتی رو متوجه نمیشید منظور حضرت چیه. در دور اول و دوم که روخانی نهج البلاغه است، اون جایی که متوجه نمیشید رد شید. مگه شما کتاب شهید مطهری میخونید؟ همون دور اول همه رو میفهمید. رد شید برید. به 2 دلیل. 1، خیلی وقتا در یه حکمت یه نکته میگه یه سوال درست میشه، در یه نامه جوابشو پیدا میکنه. 2، به خودت بگو بابا 20 سالم شد، 40 سالم شد، 60 سالم شد، یه بار نهج البلاغه نخوندم. حالا در 2000-3000 جمله به درد بخور نهج البلاغه، من 100 تاشم گیرم نفهمم. آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. به شما قول میدم کسی این 6 تا نکته رو که آسان ترین روش نهج البلاغه خوانی است که تقدیم کردیم به همه مردم، شروع بکنه با این اعتقاد بخونه، همون دور اول بالای 70% نهج البلاغه رو مثل آب خوردن میفهمه. امتحان کنید تا ببینید چه خبر. جورج جرداق مسیحی میگه 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. من به شما دارم میگم شما همون دور اول دوم بالای 70% نهج البلاغه رو خواهید فهمید. چنان شیفته این کتاب میشید که احساس خسران میکنید که چرا دیر فهمیدیم، چرا دیر فهمیدیم. بعد دور سوم، چهارم، پنجم عمیق‌تر میشه. این نهج البلاغه اگر در جمع ما آدم با عرضه هست، بسم الله از همین فردا بره. البته من خبر دارم بعضی از جوانای جلسه به خود منم گفتن که از همون شب دوم سوم که دیدیم شما به نهج البلاغه استرادی رفتیم خریدیم. یه نهج البلاغه بخره، هر کی عرضه داره شروع کنه شبی 10 دقیقه بر خودش بخونه. اگر با عرضه‌تر هست در جمع ما، خانواده‌اش چند نفرن؟ 5 نفرن، 6 نفرن، 6 تا دونه نهج البلاغه بخرید. با شیرینی و زرنگی و تبلیغ، بچه ها، خانم، بچه ها، بشینیم شبی 10 دقیقه با هم نهج البلاغه بخونیم. چجوری؟ استاد نمیخواد. تو یکی بخون پسرم، دخترم شما یکی بخون، بابا شما یکی بخون، دور هم بشین نهج البلاغه بخونیم. خود حضرت در این نهج البلاغه این فرماید: من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن رو کند از نورش بهره‌مند می‌گردد. ای مردم، سخنان مرا بشنوید، گوش دل خود را باز کنید تا بفهمید. اگر کسی با عرضه از خودش بخونه، با عرضه تر با خانواده‌اش بخونن شبی 10 دقیقه، اگر در جمع ما با عرضه تر از اینم پیدا میشه، 10 تا شیعه مرتضی علی علیه السلام جمع کن هفته 1 ساعت، خونتون یه فرش 6 متری جا نمیشن 10 تا آدم بیاری. بگو برادر بیاین دور هم بشینیم 1 ساعت نهج البلاغه با هم بخونیم. نهج البلاغه بخونید. بذارید این نهضت نهج البلاغه خانی ریشه خوارج رو بزنه، ریشه بی‌بصیرتی رو بزنه، طمع دشمن رو از این جامعه بکنه. ببینه 80 میلیون نفر آدم نسخه زمانه خودشون تو دستشون و همه رو از بر میفهمن چه اتفاق تو جامعه میفته. این پیشنهاد ماست. نهج البلاغه اگر بشود کتاب رسمی دین انقلاب و زندگی ما، دشمن نمیتونه دوباره بلایی که سر امیرالمومنین حکومت شما سر انقلاب شما بیاره. و اگر خواستیم فقط با شعر و احساس پای انقلاب بایستیم، خبرها دوباره تکرار خواهد شد که حکمیت شکل گرفت، رهبری مجبور شد کوتاه بیاد، بعد نفوذ از درون برجام در اومد، بعد تو دل برجام تفرقه تو جامعه درست شد، دو قطبی درست کردیم. همون اتفاقا داره میفت، همون اتفاقا داره میفت. تا دیر نشده بجنبید که من در محضر خدا، در این خانه خدا، در موکب اعضای سید الشهدا حجت را تمام کردم. خدا یا تو شاهد باش که فردا کسی نگه ما نمیدونستیم چه جوری بفهمیم چه اتفاقی افتاد، چی شد. تو باوری نهج البلاغه بخون. این که دیگه کار سختی نیست. این که کتاب فلان آقا نیست که بگی نه در مقالش اون آقا رو من قبول دارم. این کتاب امیرالمومنین است که ما جون بدیم. فقط یه مشکل باقیه. آقا میگن خیلی سخته. خیلی اشتباه میکنن میگن سخته. آقا اینجوری نیست. چرا اینجوریه؟ اونی که میگه سخته بیاد بشینیم با هم بحث علمی کنیم و من هم علمی الان جواب شما رو میدم. نهج البلاغه رو اگر باز میکرد میدید، میدید تمام این سخنرانی ها، تمام این نامه ها رو امیرالمومنین علیه السلام در جمع علنی مردم کوفه و بصره گفته که خون به دل علی کردن. یعنی اونا میفهمیدن، ما نمیفهمیم؟ اونا مخاطب امیرالمومنین بودن، ما نیستیم؟ آیا جایی در نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین یه مش فلاسفه رو برده باشه تو دفتری، اتاقی، کلاسی در رو قفل کنه براشون حرف بزنه که بگیم نه این مثل اسفار ملا صدرست، ما نمیفهمیم؟ به عنوان رهبر جامعه تو خطبه نماز جمعه، به عنوان رهبر جامعه وسط جنگ، به عنوان رهبر جامعه تو مسجد کوفه سخنرانی کرده یا نامه نوشته به مسئولین، به دوستانش، دشمنانش، چطور 14 نامه از 79 نامه نهج البلاغه رو به معاویه نوشته؟ معاویه فهمیده، ما از معاویه نعوذ بالله نفهمتریم که حرف مولامون رو نمیفهمیم؟ کجاش تخصصی؟ بله قرآنم که عظمتش اصلا قابل مقایسه با این کتاب نیست، 70 بطن داره، ولی همون صاحب قرآن میگه پیامبر یه وقت مانع مردم نشی، بذار خودشون بخونن. فقرأوا ما تیسر من القرآن، مردم وردارین خودتون بخونین. مرحله قرائت تفسیر که نمیخوایم بکنیم، میترسیم. قرائت رو که خوب رفتی جلو میگه نه من راضی نیستم، تدبرم بکنید. استاد تدبر کنه بگه نه خیر، خودتون تدبر کنید. تدبر استاد نمیخواد. افلا یتدبرون القرآن، نگفت چرا پیامبر تدبر نمیکنه به اینا بگه، فهمون چرا خودتون تدبر نمیکنید. بله در مرحله سوم فهمون حالا دست نگه دارید لایه های عمیقشو. پیامبر عزیز بیا جلو، لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید حالا لایه های عمیقش رو تفسیر کنی. نهج البلاغه رو نذاشتین دست بزنن مردم بهش. حبس شده تو کتابخونه ها، حبس شده تو جلسات 5 تا 6 تا پیرمرد که دارن از یه استادی درس میگیرن و مردم تو جهل موندن. بعد هی داد بزنین چرا انقدر فتنه تو این کشور راحت پیش میاد. وقتی من ندارم نسخه راهنما و شفابخش، چجوری باید یاد بگیرم چیکار بکنم؟ به من میگه اینجوری نهج البلاغه دست مردم نده. من چرا؟ میگه من دارم شرح نهج البلاغه میگم، 3 سال دارم خطبه متقین میگم، 1 صفحهش تموم شده تازه. این خدا رو شکر شاهد از غیب رسید. این خطبه متقینی که جناب عالی داری 3 سال توضیح میدی 1 صفحهش تموم شده، ظرف 9 الی 10 دقیقه امیرالمومنین تو مسجد کوفه گفته. 1. نهج البلاغه اگر عربیشو تنها بخونی یا فارسیشو تنها بخونی 250 صفحه است. یه جدول تناسب، بچه های کلاس 4 ابتدایی بسم الله، جدول تناسب 1 صفحه 3 سال طول کشیده. 250 صفحه چقدر طول میکشه؟ 750 سال. 10 نسل ما باید تو کلاس تو تباه بشن تازه یه دور نهج البلاغه بخونه. بعد چی هم میای میگی؟ حضرت تقوا رو شروع کرده گفته در مردم میفهمن تقوا چیه، شب چیه، نماز شب چیه، سر پا وایستادن، قرآن خوندن. تو شروع کردی اما اللیل فصافون اقدامهم تالین عند اجزاء القرآن، مفردات راقب میگه لیل فلان بود. اینا چیه؟ مگه مردم شبو نمیفهمن چیه؟ نه دیگه، اینا باید علمی توضیح بده. اینا توضیح نیست که، اینا فخر فروشیه. من شب نمیفهمم چیه، تو رفتی برای من از لغت در بیاری که لیل این بوده، ریشش اون بوده. صافون یعنی صاف وای میسن. بابا داره طرف میفهمه تو کوفه که تو داری میگی اینا شبا پا میشن نصف شب رو قدمهاشون وای میسن، قرآن تلاوت میکنن، به آیه عذاب میرسن ترس وجودشون رو میگیره، به آیه بهش میرسن شوق وجودشون. این چی رو داری تفسیر میکنی؟ نه اینجوری نیست. 3 سال یه صفحه رو تفسیر کردی، 250 صفحه شو 750 سال 750 سال بشیم تو تفسیر کنی، بعد چه بریم عمل کنیم؟ بعد چه پدر امتیست علی ابن ابی طالب که نمیتونست خودش حرفشو به ما بفهمونه، تو باید بیای توضیح بدی. ما با تفسیر موافقی ما، اما نه توی این مرحله که مردم دست به نهج البلاغه نزدن. طرف توی شهر خیلی خوب فرهنگی مؤمن فلان، ما ماه رمضون به من میگه خدا پدرتو بیامرزه، من تا امشب خیال میکردم نهج البلاغه همون مفاتیحه. گناه این فقر فرهنگی پای کیه غیر از من عمامه به سره که خواستم اینو حفظ کنم مردم نخونن که بگم من بلدم؟ خب تو اگر میدادی مردم میخوندن، حالا میتونستی بهتر ببریشون جلو. قرآن رو دادیم دست مردم، دارن میخونن که منبع فقه ماست. نهج البلاغه که 1038 سال نوشته شده، هیچ فقیهی ازش حکم فقهی در نیاورده، اینو میترسیم بگیم؟ قرآنی که توش متشابهات هست، به صراحت آیه 7 سوره آل عمران گفتیم مردم خودشون بخونن، این که خودش تأویل متشابهات قرآنی رو نمیتونن بخونن. رهبر عزیز انقلاب میفرماید اگر آقایان علما همین مباحث اعتقادی نهج البلاغه را فقط ترجمه ساده‌ای کنند و به مردم بگویند کفایت میکند، به عنوان کسی که تمام ساختار شخصیتیش با نهج البلاغه ساخته شد. تیر آخرم اینا که من گفتم عین عباراتند، عین عباراتند. تیر آخرم بزنم در جمع بچه های دانشگاه صنعتی شریف، نه طلبه ها که تخصص عربی و منطق و فقه و اینا دارن، نه بچه های امام صادق که علوم انسانی میخونن، در بچه هایی که دارن برق و قدرت و الکترونیک بخونن که ظاهرن هیچ ربطی به اینا نداره. آقا میفرماین حالا فضلا و محققین برون تحقیقاتشان را بکنن، اما شما معطل فضلا نشوید، دور هم جمع بشوید و جلسه نهج البلاغه خوانی داشته باشید. خوب که نهج البلاغه خواندید، بعد نوبت به قرآن و صحیفه هم میرسد. و میفهمم من در دلم از مردم شکایت دارم، چرا نهج البلاغه نمیخونن؟ شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام در هیچ جا مثل نهج البلاغه تجلی نکرده است. اون کتاب انقلاب اسلامی، این روزگار، روزگار نهج البلاغه است. این شخصیت امیر المؤمنین، این که برید بخونی شرح استاد فلان نمیخواد، همه اینا رو گفتیم تا حجت تمام بشود. این ترجمه که حالا چون دارن زفت میکنن صلاح نیست، بعدن خواستی درز میکنم. از استانهای مجاور شما یه عالمی داشتیم هم عصر خودمون که ترجمه خیلی خوبی برای نهج البلاغه نوشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بثنائك فیا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. یک عبارتی در زیارت سید الشهدا علیه السلام هست که همه اونچه که در این چند شب گفتم رو محکم میکنه در قلبهای ما، که آقا حسین علیه السلام محصول جهالت و بی‌بصیرتی امت بود کشته شدنش، و حسین علیه السلام حاضر شد خون بده تا مردم رو از جهالت نجات بده. بذل مهجته فیک، خدایا حسین که عزیزترین بنده تو در عصر خودش بود، خون جگر خودش رو، مهجه خودش رو در راه تو بذل و بخشش کرد. برای چی؟ برای این که ما بریم گریه کنیم گناهمون بخشیده بشه، مثل مسیحی‌ها که میگن عیسی به صلیب کشته شد که گناه ما بخشیده بشه، نستجیر بالله. برای این که ما بریم گریه کنیم بچه‌هامون مریضامون شفا بگیرن، برای این که یه حالی بکنیم، برای این که نه خیر. و و بذل مهجته فیک برای یک هدف، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. دید امت به جهالت و گمراهی گرفتارند و هیچ راهی جز این انفجار مهیب نیست که صبح پاشند بگن چه کردیم، حسین فاطمه رو کشتیم، چطوری شد ما رو اینقدر فریب دادن، چرا ما در دنیا طلبی اینقدر غر کردیم. این شد انفجار نور، اولین بار در کربلا شد، دومین بار در انقلاب ما. حسین علیه السلام شور به پا می کند، خون تو در هر مقام، پیر غلام تو کیست؟ عشق علیه السلام. حسین ما رو احیا میکنه، میگه در جهالت باشید با قال رسول الله پسر پیغمبر شما رو سر میبرن. در جهالت نمونید، بصیرت داشته باشید. امشب ما اجازه میخواییم از عزیزانی که میخوانن، چون شب آخری است که ما خدمت شما هستیم، اون ادبی که به حال یاد گرفتیم در آخرین شب روزه داشته باشیم رو ادا کنیم و رفع زحمت کنیم. تمام امامهای بعد از امیرالمؤمنین هر جا امت موفق شدن درست باشون تا کنن، محصول روشنبینی و روشنگری بود، و هر جا قدر ندونستن و از دست دادن، محصول بی‌بصیرتی و جهالت بود. امام رضا علیه السلام بینشون هست اما نمیفهمن این آقا کیه. با یه حربه ولایت عهدی 90% دوستان و محبان امام رضا رو به غفلت کشتن. خب الحمدلله چه خلیفه خوبی، امام ما رو کرد ولیعهد. چرا نمیفهمی؟ اون داره سر شما کلا میذاره که این انرژی متراکم مبارزه با طاغوت رو از شما بگیره. چیکار کنه امام رضا در این همچین فضایی؟ یه نماز باران پیش اومد، خدا یاران درجه که امام رضا رو هم امتحان کرد. فرزند پیامبر میخواد بیاد نماز باران بخونه که دیگه مستجاب الدعوه است. بله مستجاب الدعوه است، اما خدا از همون مستجاب الدعوه بودنش از شما امتحان میگیره یه وقت حواست هست. یعنی چی؟ حالا بعدن متوجه میشه. حضرت اومده دعا کرده، نماز باران خونده، بارون نمیاد. در نهج البلاغه تو نامه 31 به امام حسن میگه گاهی خدا عمدن اجابت دعای تو رو تأخیر میندازه، حواست باشه، گله نکنی. نماز باران خوندن، دعا، زجه، زنا رو بچه ها جدا کنی، فلان کنی، گریه زاری به سنت پیامبر، بارون نمیاد. چرا؟ خدا میخواد یاران درجه که امام رضا رو هم که ادعاشون میشه امتحان کنه. تو دل بعضیاشون شک افتاد که نکنه اصلا ما بی خود اعتقاد داشتیم، خبری نشد، بارون شروع شد که رفوزه شدید. شک کردی به امام رضا؟ شک کردی؟ یاران آخر الزمانی امام عصر ارواح نفدا باید خیلی قوی باشن از نظر اعتقادی. برادرای عزیزم، مسجد سنگر ما بود، دشمن سنگر رو از ما گرفت، خودش هم توش نتونست بیاد اما خالی کرد. نهج البلاغه سلاح ما بود، دشمن از ما گرفت، ما رو بی سلاح کرد. ودو لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. از خداشونه که شما غفلت کنید، از سرمایاتون بیان وردارن ببرن. مگه امام نگفت مسجد سنگر است؟ چقدر بچه هیئتی داریم که 10 دقیقه به اذان تن و بدنش شروع کنه به مرمور کردن که زود باش تمومش کن میخوام برم مسجد. مگه سنگر نیست؟ مگه تو فضای جنگ نرم نباید بیای تو قرارگاه تو سنگر؟ پس کو نماز جماعت ها؟ چرا مساجد تبدیل شده به سرای سالمندان؟ چرا؟ پس جوونا کجا؟ میبینی داریم کجا میریم؟ نهج البلاغه رو بعد اون مسیحیه بره بخونه 200 مرتبه، بعد من طلبه مدعی تشیع انقلابی برای اینکه علی علیه السلام رو بشناسم رفتم و باید برم و بقیه هم قطاران هم باید بیان بریم کتاب جورج جرداق مسیحی رو بخونیم، الامام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه. خجالت باید کشید. حسین علیه السلام محصول این بی‌حیایی از بی‌بصیرتی است. لیستنقذ عبادک من الجهاله و خیرت الضلاله. حالا ببینید در نقطه مقابل به جای 1 میلیارد انسانی که ادعای یاری میکنند و بصیرت ندارند، 1 ابوالفضل با بصیرت برای امام حسین همشون شرف دارد. امام حسین علیه السلام از مکه که راه افتاده 1080 مرد همراهش بود. عمدن تو هر منزلی از مرگ صحبت کرد. یه جا شعر میخوند، یه جا نالالله میگفت، یه جا سخنرانی میکرد. یکیه که تو دلا رو خالی کرد دیگه، این چه امامیه؟ سیاست داشته باش، هی باید جذب کنی، 1000 تا رو بکن 100,000 تا 200,000 تا. نه، من این یارا به دردم نمیخورن، من یاری میخوام که حتی امان نامه براش آوردن بزنه تو صورت دشمن. که امان نامه برام آوردی، میخوای ما رو خار کنی تو دنیا؟ ابوالفضل العباس برای من یک امت هست. چیکار کرده حضرت؟ همینجور قربال کرد، قربال کرد، قربال کرد، دقیقا مثل روزگار شما که امام باقر علیه السلام 3 بار به اسم خدا قسم خورد: والله تو قربلو ثم تو قربلو ثم تو قربلو. فکر نکن با اللهم عجل ولی که فرج خالی امام زمان میاد. اینقدر خدا شما رو قربال میکنه، قربال میکنه تا دونه درشتاتون بمونن. کمم باشید 313 تا به یه دنیا حریفید. چرا؟ چون امام زمان علیه السلام شعار نمیخواد، بازو نمیخواد، ایمان میخواد و بصیرت. حالا ببینید قمر بنی هاشم برای امام حسین چه عظمتی آورده که امام سجاد بعدها بچه های ابوالفضل رو میدید گریه میکرد، بغلشون میکرد، گفت رحم الله عمی العباس، رحمت خدا به عموم ابوالفضل. چرا انقدر خوب بود؟ چون کان نافذ البصیره، بصیرتش حرف نداشت. در شبه آلودترین فضاها عین شفافیت روز میدید حق. نافذ البصیره یک، صلب الایمان، تو ایمانش هیچی نمیتونست رسوخ و نفوذ بکنه. بعدم با امامش مواسات کرد، جانش رو فدای امامش کرد. این قمر بنی هاشم برای ما قابل دستیابی نیست، ولی قله است که میتونیم به سمتش بریم. آخر الزمان امام عصر اینقدر حوصله باید بکنه یه دونه یه دونه تو این تراز آدم جمع کنه. اینا کیان مگه؟ شب عملیات که همه میرن، اینا زجه میزنن که حسین جان چرا ما را در خونت رد میکنی؟ کجا بریم با زن و بچه‌مون؟ مگه دنیا و آخرت ما رو معطل کرده؟ خیلی حرف امشب منو خوب گوش بدید. یه عده به خاطر دنیا میان پای خدا، یه عده به خاطر آخرت میان پای خدا. ابوالفضل العباسی ها فقط برای خدا میان پای خدا، فقط برای حسین علیه السلام اومدن پای امام حسین. جزا نه از ترس جهنم پای امام حسین موندن، نه وقتی بیعتشو برداشت به خاطر اینکه راحت باشن برن، حتی برای بهش رفتن هم وای نستدن، برای حسین علیه السلام وایستدن. امام وقتی امتحان کرد شب عاشورا دیگه خیالش راحت و خیال اینا رو هم راحت کرد، یکی یکی بهشتشون هم بهش نشون داد. حالا فردا عرضم همین باشه بس. شما تعجب نکردین این همه سال پای روزه قمر بنی هاشم نشستین؟ که در جنگ ما یادمونه، همه ما در دلشوراهای وسط خط امیدمون به فرماندهمون بود، میدیم نه فرمانده وایستاده بیسیم دستش میره میاد عملیات، خیالم راحت بود که نه. اگه برعکس بشه اون آدم کیه که امامش تکیه به سربازش کرده؟ هر چی اومد تو روز عاشورا از بگیره، آقا فهمدن نه تو یکی، نه تو بمون. بابا علی اکبر رفت فدای سره، تو بمون. قاسم زیر اسبامون، اب نداره تو بمون. بابا دارن یکی یکی میرن، اب نداره تو بمون. آخر امام حسین خیالش راحت کرد، گفت انت صاحب اللواء، تو ستون فقرات ما هستی، تو بری من میشکنم، خیمه ها غارت میشن، یه ابوالفضل اینجاست کسی جرأت نمی کنه بیاد جلو. امید امام زمانش بود، ستون فقرات امام زمانش بود. چرا؟ چون خیلی خوش هیکل بود؟ نه، چون خیلی خوش بصیرت بود. گفت تو نه، تو وایسا. علی اکبر رفت تو باشی اب نداره، قاسم رفت، حبیب، هر کی رفت تو هستی، نگران نیستم. ببین بچه ها چه راحتن، میگن عمو هست، عمو هست، هنوز خیمش هست، پرچمش بالاست، تو بری دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ میگی نه، بیا یه صحنه بریم آخر قصه. وقتی وارد شد به سمت شریعه که ابوالفضل اونجا افتاده بود، سر جنازه علی اکبر یه جمله گفت، بلند شد، گفت علی دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیایی که علی اکبر نداره. اما سر جنازه عباس دیگه نمیتونست بلند شه اصلا. وقتی بلند شد آثار انکسار و شکستگی در بدن و چهرش مشخص شد، به صراحت فرمود عباس الان انکسر زهری، دیدی گفتم ستون فقرات منی، چرا رفتی؟ کمرم شکست و قلت حیلتی، دیگه چاره ای ندارم تو این بیابون. الا لعنت الله علی القوم.